تحقیقی بحث چالش ها و دلوگاه هایی که وجود داره، و بخش دوم هم الزاماتی که باید طی بشه برای موضوع تولید یک خودروی برق. در خدمت آقای مهندس مرادی هستیم. آقای مهندس بفرمایید.
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم با سلامتی. قبل اینکه وارد موضوع تولید بشیم، من از فرمایشات ارزنده آقای دکتر و همینطور آقای دکتر اصفهانیان و آقای دکتر محمدی یه چند تا نکته کلیدی توش هست که مایلم اونها رو بهش اشاره بکنم. نکته اول، یک مقوله‌ای که از قلم افتاد. ببینید، دلیل توسعه حمل و نقل برقی راندمان بالای حمل و نقل برقیه. ما راندمان، یعنی فرض میکنیم که سوخت مورد نیاز برای تولید برقی که این وسایل حمل و نقل مصرف میکنند از سوخت فسیلی باشه. با این فرض راندمان چاه تا چرخ در بهترین حالت برای خودروهای با موتور درون سوز بین 10-12%. این 10-12% که عرض میکنم دیگه میره روی خودروهایی که با موتورهای خیلی خاص و سوخت ویژه کار میکنن، یعنی سوختهای با کیفیت بالا. تو کشور ما که اصلا باید این رو قطعا زیر 8% و 7% در نظر بگیرید. تو حمل و نقل عمومی ببریدش زیر 6% و 5%. بنابراین این مسئله کلیدی هست. در دنیا به این توجه شده. شما اگه میبینید نروژ علارغم این که منابع سوختهای فسیلی در اختیار داره، ولی 100% حمل و نقلش حرکت کرده به اون ور. و کشورهای اروپایی و امریکایی، حالا امریکایی به خاطر اینکه پرچمدار تکنولوژی هستند توجه دارن به این قضیه، به خاطر اینکه آینده انرژی در کره زمین در خطره. من منظورم انرژی در واقع مرتبط به سوختهای فسیلیه. این نکته اول بود. نکته دوم هم این که ما باز وقتی که راجع به حمل و نقل الکتریکی صحبت میکنیم، لزوماً منظورمون مبتنی بر باتری نیست. میدونید که ترند تکنولوژی برای حمل و نقل از باتری لیتیومی ظرف یک دهه آینده تغییر میکنه به فیول سل، یعنی بخش الکتریکی حفظ میشه و در واقع اون بخش تولید مولد یا تولید انرژی از باتری های لیتیومی تغییر میکنه به فیول سل. این یک ترند اثبات شده است، کما اینکه از 2-3 سال پیش توی نمایشگاه ها اگه دوستان تشریف برده باشن، الان خودروهای هیبرید لیتیوم فیول سل داره میاد بیرون و سرمایه گذاری کلانی رو هم شرکت های خاصی مثل مرسدس و آقای بیل گیتس روی فیول سل انجام دادن که در واقع جامعه جهانی رو امیدوار میکنه به این قضیه. و روز به روز هم، حالا روز به روز نگم، سال به سال در واقع اخبارش خوشبینانه تر میشه. این رو هم باید در نظر بگیریم که ما همین الان ما در حال گذار از حمل و نقل در واقع سوخت‌های فسیلی، مبتنی بر سوخت فسیلی روی الکتریکی هستیم. دنیا ازش گذشت، ما همین الان عقبیم و چیزی که داریم فکر میکنیم اینه که اتفاقی که برای کشور ما افتاد در حوزه موتورهای درانسوز که میتونیم بگیم یک وابستگی 40% کامل برای ساخت داخلش وجود داره. 40% هم که میگیم، ببینید ما وقتی راجع به ساخت داخل صحبت میکنیم، ما تو حوزه تولید عرض میکنم، ما اینو 10 تا آجر فرض کنید، وقتی که میگیم ما 40% تولید داخل داریم، 60% تولید داخل داریم، یا اصلا 90%، این معمولا 10% اون آجر اولو نداریم. یعنی اینکه اون 90%مون هم به نوعی وابسته است. این رو هم باید بهش توجه بکنیم. این موضوع اول بود که مایل بودم خدمتتون عرض بکنم. در خصوص مطالعات استقرار ناوگان حمل و نقل برقی، یک نکته دیگه ای رو هم من خواهش میکنم از دوستان که توی پژوهشگاه کار میکنن و بقیه دوستانی که درگیر هستن بهش توجه بکنن. اونم اینه که بازار خودرو برقی بازار در واقع بازاری که سکشن های متفاوت داره. ما نمیتونیم یه مطالعه انجام بدیم بگیم که آقا این مطالعه حوزه خودرو برقیه. جسارت میکنم آقای دکتر. همین الان در کشور ما وقتی راجع به خودرو برقی صحبت میکنیم، یک بخشش خودروهای برقی سواری هستند. این خودروهای سواری حداقل دو تا کاربرد دارن. یکی کاربرد برای عمومه، یه نفر میاد یه خودروی میخره، سوار میشه، استفاده میکنه، یک شخص. یک وقتی این خودرو برای حمل و نقل عمومی استفاده میشه، یعنی برای تاکسی. حالا اونجا باز کاربری های متفاوت داره، ممکنه حتی در واقع برای حمل بار باشه و یا داستان های دیگه، ولی حداقل این دو سکشن رو براش میبینیم. سکشن بعدی حمل و نقل عمومی سنگینه، یعنی مشخصا منظور من اتوبوسه. که حالا تو گزینه اول ما با یک بازار میشه گفت بی تو سی، یعنی بیزنس تو کاستمر طرفیم. خب اصلا نوع بازار متفاوته، اکوسیستمش متفاوته که حالا راجع به اکوسیستمش هم صحبت میکنیم. در بازار اتوبوس اصلا بازار بی تو بی هم نیست، بازار بی تو جیه تو کشور ما. ما این اتوبوس رو باید به نهادهای دولتی یا بخش عمومی بفروشیم. البته منظورم اتوبوس های درون شهری است. اتوبوس های برون شهری هم که حالا فعلا کل دنیا پروژهش متوقفه، ولی خب اون بازارش فرق میکنه. باز سکشن بعدی که تو کشور ما براش متصور هستیم کشنده ها هستند. کشنده ها و خودروهای کار در سایز های مختلف که اونجا هم میتونه بی تو سی باشه، میتونه بی تو بی باشه. یعنی خودروهای کار سبک مثل وانت ها یا مینی وانت، ون، و سنگین تر که شامل کامیون ها و این داستان ها میشه. ما حتما وقتی داریم مطالعه میکنیم، اکوسیستم رو بررسی میکنیم و این حالت گذار رو بررسی میکنیم، این سکشن های مختلف رو باید ببینیم، چون مشتریش متفاوته، صنعتش متفاوته، اقتصادش متفاوته، که اقتصادش همه این داستانی رو که عرض کردم متأثر خواهد کرد. و حالا این سکشن بندی که انجام بشه، ببینید ما وقتی راجع به کسب و کار صحبت میکنیم، کسب و کار مبتنی بر اقتصاده. همه فعالیت هایی که در کره زمین انجام میشود مبتنی بر اقتصاده. پایش آجر اولش اقتصاده. اگر اقتصادش دیده نشود، اون کسب و کار محکوم به فناست. تجربیاتش هم هست. حالا میتونیم چشمونو ببندیم راجبش حرف نزنیم، یا اینکه نه ببینیمش از الان به فکر راه حل باشیم براش. برای اینکه بتونیم دوران گذار رو رد بکنیم، به اقتصادش باید توجه بکنیم. ما الان یک اقتصاد بیمار در کشور داریم. چرا بیمار؟ چون سوبسیدهای ویژه در حوزه سوخت و برق در اختیار مردم هست، یا در اختیار همه هست، هم شرکت ها، هم تولید کننده ها، هم مصرف کننده ها. این ناخودآگاه ما رو متفاوت میکنه از کشورهای دیگه. مثال عرض بکنم براتون، همین الان تمام پروژه های FSC که برای خودروهای برقی نوشته بشود در تمام سیکشن ها، همشون فیزیبل نخواهند بود، مگر با سوبسیدهای دیگری که براشون قائل بشویم. سوبسید قائل شدن نمیگم بده. نروژ که امروز 100% عرض کردن دوستمون که خودروهای عمومیش برقیه، تا 2 سال پیش، یعنی تا سال 2021 سوبسید ویژه میداده. هنوزم یک سوبسید مختصری در حوزه حتی بی تو سی داره در اختیار مردم میگذاره، کمش کرده ولی هنوزم وجود داره. بنابراین این قابل اغماز نیست. و عرض بندم این نیست که سوبسید دادن برای این حوزه بده، ولی باید بهش توجه بکنیم، ببینیم کجا دارید میفرستیدش، کجا میخوایم بفرستیمش. چون الان ما به نوعی در وزارت سمت نشستیم، من این رو عرض میکنم. عرض کنم که بنابراین ما باید برای تحلیل اون اکوسیستمی که عرض کردم در سکشن های مختلف، حتما و حتما اقتصادش رو اول بررسی بکنیم و قوانین رو اونجا به نوعی تنظیم بکنیم که به نفع کشور باشه. آقای دکتر محمدی اونجا اشاره کردن که ما وقتی بگیم خودروی برقی بازیگرهای متفاوت داره، تولید کننده داره، مصرف کننده داره، قانونگذار داره و در کنارش نهادها، سازمانها یا اشخاصی وجود دارند که با این جابجایی میتوانند متضرر بشوند یا نفع بکنند. پس در حالت گذار یکی از کارهای مهم ما این خواهد بود که اکوسیستم رو در این حالت گذار از بنزینی یا موتورهای درون‌سوز به موتورهای الکتریکی ارتقا بدیم. من میگم ارتقا چون اعتقاد دارم به این ارتقا. دنیا حمل و نقلش به سمت الکتریکی میره. ما تا 10 سال دیگه آقای دکتر اسپانیا قطعات موتورهای بنزینی گیرمون نمیاد یا با هزینه‌های خیلی بالا باید بخریم،
چون که کارمون دست دوم وارد کنیم.
این اتفاق میفته، تهمونده بازار میفته برای کشورهای مثل ما، برای کشورهای عقب افتاده. حالا ما واقعا عقب افتاده نیستیم، اما در شرایطی قرار گرفتیم که بالاخره این گرفتاری ها نصیبمون شده. و موضوع دیگه ای که در تحلیل این اکوسیستم حتما باید بررسی بشه مسئله تحریم. حالا خواسته یا ناخواسته ما درگیر تحریم هستیم، یعنی به طور اتوماتیک امکان رقابت نداریم. این اتفاقا مسئله ایه که باید دولت بهش رسیدگی بکنه. آقای دکتر هزینه، ببینید الان دولت سهم خیلی خوبی در واردات خودرو داره. تا همین چند ماه پیش خودروهای برقی با عوارض صفر وارد میشد. ببینید اینو خواهش میکنم عنایت بکنید. الان پیشنویس قانون رفته برای اینکه برای خودروهای برقی عوارض بگذارن. هنوز نه کسی ساخته نه کسی، یعنی دولت هنوز هیچی نشده، میخواد سهمشو برداره. یا خود رو بیارید سهمشو بردارید. تولید کننده کجاست؟ اصلا تولید کننده رو ندیدند. تولید کننده رو ندیدند، گفتن اشکال نداره برید ماشین بیارید، برقی هم بیارید، اینم عوارضش، سهم ما فراموش نشود و این سهم اضافه خواهد شد. دولت قطعا به این سهمی که الان در عوارض گمرکی خودروی برقی گذاشته بسنده نخواهد کرد. خب این مواردی بود که من در صحبت دوستان میخواستم عرض بکنم. چند تا نکته هم حالا چون سرفصل نشستمون بود من عرض میکنم و سعی میکنم که متکلم وحده نباشم و دوستان هم در واقع با پرسش و پاسخ بتونیم دو طرفش بکنیم این نشست رو. ببینید تولید کننده واقعیتش اینه که علارغم اینکه آقای دکتر توی اسلایدشون گفتن که خب ما نیروهای متخصص کم داریم، که درست میگن کم داریم، ولی همین نیروهایی که داریم، من یه خورده برمیگردم عقب‌تر، خودروهای مبتنی بر موتورهای درون سوز، خب ما اونجا وابستگی داریم، متخصصینمون معلومه، عملکرد کارخانه های داخل کشور هم مشخصه که چه کردن و چه جوری داخلی سازی کردن و وضعیت مشتری چطور بود. اما وقتی راجع به ماشین برقی صحبت میکنیم دیگه از اون آهمپاره‌ای که بعضن تصور میکردیم، همون جور که آقای دکتر اسپانیان گفتن، ما دیگه داریم یک سبک دیگری از مصرف رو میاریم وسط. ناخودآگاه این اتفاق افتاده و ما هم میتوانیم ازش استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی رفاهی که با سیستم‌های متفاوت کنترلی و در واقع آپشن‌های مختلفی که الکترونیک قدرت به ما میده ازش استفاده می‌کنیم. بنابراین یک خودرو دیگه میتونیم بگیم که مثل یک دوست در کنار صاحبش یا رانندش قرار می‌گیره. برای توسعه چنین خودروهای ما متخصصینش رو داریم. این چرا؟ چون که این خودروها مبتنی بر نرم افزار هستند، ارزش افزوده شون در نرم افزار ایجاد میشه و حالا تهدیدایی هم داره، مسائل در واقع سایبر سکیوریتی و از همه مهمتر پدافند غیر عامل که حالا امیدوارم که یکی از دوستان بپرسه که ما وارد بحثش بشیم. پدافند غیر عامل حتما در مسئله خودروهای وارداتی نظر خواهد داشت. واردات خودرو برقی این راحتی نیست. مثل حمله سایبری میمونه به نیروگاه و نمیدونم نفت و گازی که متوقف شده. به همین راحتی که عرض میکنم و دوستانی که اطلاعات آیتی دارن قطعا میدونه، با یک سیگنال ماهواره‌ای بسیار ساده شما میتونید تمام خودروهای برقی رو که وجود دارن متوقف بکنید. این که میگم مثل یک بشکم میمونه، به همین راحتی. اونو باید بهش توجه بکنیم. اما در همین حوزه نرم افزار که عرض کردم، ما اتفاقا متخصصین زیادی داریم که میتونن کار کنن، کما اینکه همشون اینایی هم که هستن دارن میرن، ولیکن فعلا هستن، میتونن روی حوزه نرم افزاری خودروهای برقی کار بکنن، دارن کار میکنن، دستاوردهای خوبی هم داشتن، نمونه سازی های خوبی هم شده. اما وقتی که راجع به ساخت و تجارت صحبت میکنیم، یه مقوله کلی در کسب و کاره، بهش میگن صرفه در مقیاس. صرفه در مقیاس یعنی یا صرفه در تیراژ، حالا جاهایی بهش میگن صرفه در تیراژ. نمیشه که شما از تولید کننده یا حاکمیت از تولید کننده انتظار داشته باشه که تعداد محدودی خودرو تولید کنه ولی با چینی ها رقابت بکنه. برای اینکه یک تولید کننده به سود معقول و منطقی دست پیدا کنه، باید از یک کف تیراژی برخوردار باشه. اون سکشن بندی که عرض کردم اینجا معنی پیدا میکنه. ما وقتی که داریم راجع به اتوبوس برقی صحبت میکنیم که مشتریش مشخصا خود دولته یا بخش عمومیه که دولت تصمیم گیره، میتونه کاملا 100% تصمیم گیریش داخل کشور انجام بشه، ساختش انجام بشه و تمام نیازمندی جوامع مختلف داخل کشور همینجا تصمیم گیری بشه و ساخته بشه بدون دغدغه. 100% وابستگی تکنولوژیک و قطعات وجود خواهد داشت بدون شک، که میتواند در حین تکمیل فرایندهای تولید و افزایش سطح داخلی سازی این درصد رو هم کم کرد. کما اینکه اون نقاط کلیدیش کماکان همونجور که عرض کردم، آجر اولش همیشه برای ما به شکل وابستگی باقی خواهد بود. آقای دکتر گفتن در خصوص خودروهای برقی سلول باتری با توجه به نرخ پیشرفت تکنولوژیش اون آجر اولیه که برای ما باقی خواهد ماند. بله، ما ممکنه بتونیم موتورهای الکتریکی رو، ممکنه نه، قطعا میتونیم موتورهای الکتریکی رو داخلی سازی کنیم. بقیه تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی رو هم شرکت‌های ساختند و باز هم میتوانند اضافه بشوند و به این در واقع قدرت داخل کمک بکنند. اون تیکش باقی میمونه. راجع به در واقع سکشن اتوبوس‌های برقی عرض کردم، ولی وقتی میریم در خصوص خودروهای برقی سواری، خودروهای برقی سواری شما با یک مخاطب خیلی ویژه سر و کار دارید. همه نظر دارن راجع به یه ماشین، همه نظر میدن. یک آدم بی سواد راجع به ماشینش به راحتی میتونه نظر بده، بگه آقا این ایراد داره نداره، مشکلش چیه نیست. ما هم جغرافی های کشورمون به خصوص تهران جغرافی ویژه‌ایه. بعضی جاها ما شیبروی 28% داریم در تهران. من کوچه ها رو نمیگم، خیابونای عادی رو میگم. همین خیابون ولیعصر تیکه هایی از میدان راهن تا تجریش یه جاهایی اونجا شیب 25% داره، ممکنه چند صد متر بیشتر نباشه ولی داره. اونجا جاییه که یه ماشین مثلا با یه توان محدود، شما در اختیار یک مصرف کننده ای که فقط بلده پدال گاز رو فشار بده، که عمدتا همینا طرف انتظار داره میشینه تو ماشین گاز بده ماشینش بره، میشینه باتریش میرسه به 30% 40% هی گاز میده میونه نمیره. اینا چالشایی که باهاش برخورد خواهیم کرد و لذا پیشنهادم آخرش در این خصوص خدمتتون عرض می‌کنم. بنابراین تو تولید به نظر بنده فعلا در حوزه ساخت نمونه که موفق بودیم. برای تجاری سازی باید حتما مسائل مربوط به تیراژ رو در نظر بگیریم، که این تیراژی که عرض میکنم فقط بس متریال نیست. ما وقتی که راجع به مقیاس صحبت میکنیم باید هزینه های در واقع افراد و کارکنان درگیر تو اون حوزه رو ببینیم، استهلاک هزینه های تحقیق توسعه رو ببینیم، مواد اولیه که خب خیلی واضحه، و همینطور هزینه های زیرساخت. ببینید زیرساخت یک بیس داره، دوستان اشاره کردن، هم آقای دکتر محمدی هم آقای دکتر اسپانیان، به درستی کامل. زیرساخت باید یک بیسی داشته باشه. شما این بیس رو می توانید برای 1000 دستگاه خود رو ایجاد کنید، همون بیس رو می توانید برای 100,000 دستگاه ایجاد کنید. در خصوص زیرساخت، توسعه زیرساخت با ضریب کاهشی تحقق پیدا میکنه، در صورتی که برای خود وسیله نقلیه نه، ضریب ثابت داره. این رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. ببینید، یعنی این که شما میخواید، شما الان یک خودرو دارید با قیمت 100 واحد، دومیش رو که میخواید بیارید قیمتش 100 واحده، ولی برای این که یک ناوگانه 1000 دستگاهی تاکسی در کشور راه بیفته، با هزینه 100 واحد باید براش زیرساخت ایجاد کنید. این زیرساختی که میگم فقط نازل شارژ نیست، مکانیزم برق رسانی به این مهمترین تیکشه که اتفاقا ما با چالش در این حوزه مواجه هستیم. امروز نمیخوام بحثشو باز کنم، اما شما حتما باید در نشستی راجع به این صحبت بکنید. بسیار مسئله مهمیه. شهرهایی مثل تهران آماده نیستند برای این قضیه. شما الان ماشین بیارید تو تهران، حالا سواری میگیم طرف شب میذاره شارژ میکنه، حمل و نقل عمومی با چالش مواجه میشه، چون مبناش شارژ شبانه است و همچین زیرساختی ما الان تو کشور نداریم. ولی عرض میکردم که این ناوگان رو، این 1000 دستگاه باید حداقل از این زیرساخت برخوردار باشن. 1000 تا دیگه هم کنارش بیارید، همین زیرساخت رو با یک ضریب 20% که افزایش بدید، پوشش دهنده اون ناوگان 2000 تایی خواهد. این ضریب کاهشی به این دلیل بود که عرض کنم. عرض کنم که راجع به تجارتش هم که حالا این نکاتی بود که به نظر من میومد یادداشت کرده بودم خدمتون بگم، در بخش تجارتش ما کماکان وابستگی داریم، اصلا نمیتونیم تجارتشو کامل را بندازیم. چرا؟ اشاره کردن بحث استانداردسازی در کشور با چالش‌های بسیاری مواجه، علارغم این که با مجوزهای ارفاقی کارایی هم انجام شد در سطح وسیله نقلیه. ما وقتی راجع به استاندارد صحبت میکنیم، استاندارد دو سطح داره، یک سطح کامپوننت و در واقع پارت داره، یک سطح وسیله نقلیه. در سطح وسیله نقلیه خب میشه گفت تا حدودی رفع شده، نه 100%، قابل حل هم هست، ولی در سطح اکویپمنت، همون آرده و آرسدی که آقای دکتر گفتن، ما اونجا کاملا وابستگی داریم و امکان، به خصوص برای باتری پک، به خصوص برای باتری پک امکان انجام 100% تست ها وجود نداره و سرمایه گذاری سنگینی رو میطلبه. کی میخواد این کارو بکنه؟ این از اون مواردی که عرض کردم. مثلا ما میریم میگیم آقا این ماشین میخواد بیاد، یه ماشین مشابه تولید شده. خب این ماشین برای اینکه استاندارد بگیره باید تجهیزاتش فرستاده بشه چین، ترکیه، مجارستان، نمیدونم آلمان، هر جایی. خب اینا میاد قیمت ماشین رو زیاد میکنه. کی میبینه اینها رو؟ حالا میبینن، ولی کی تصمیم خوب میگیره براش؟ اینا هم نکاتیه که باید توجه بشه بهش و از مزایاش هم البته بگیم. از مزایای ورود خودرو برقی، بررسی هایی که ما کردیم، حالا منهای مسائل راندمان و توان، واقعیتش اینه که میتواند منجر به اشتغالزایی مناسبی در حوزه کارکنان متخصص شود، نه کارکنان در حوزه کارگری منظورم است. ما بخشی از دانش آموخته های دانشگاهیمون میتونن تو این حوزه مشغول به کار بشن، هم در حوزه تحقیق و توسعه و هم در حوزه ساخت، چون ساخت خودروهای برقی متفاوته، ولی باید در اکوسیستم دیده بشه به نحوی که لطمه‌ای به در واقع ساختار فعلی نزنه و منجر به بیکار شدن در واقع بخشی از صنعت نشه. مزایای زیست محیطیش هم که اشاره کردن و یه صحبتی آقای علی آبادی میکنن، حالا ما در محله ایشون هستیم، یه نام اسمی هم ازشون ببریم. ایشون میگه که الان ما در یک پیچ تاریخی هستیم برای اینکه بتونیم عقب افتادگیمون رو نسبت به ساخت خودروی خوب در کشور جبران بکنیم. حرف ایشون خیلی درسته، ولی پشتش صدها شرط داره. از این صدها شرط یک بخش عمده ایش در اختیار همین وزارت سمت برای قانون گذاری، برای تسهیل کارهای تولیدی و حمایت از تولید. ببینید، من این صحبت رو هم عرض میکنم و ختم کلام. الان چند تا شرکت خصوصی در واقع یا پایه خصوصی، ممکنه سهامدار دولتی هم داشته باشن ولی به هر حال در قانون تجارت خصوصی حساب میشن، اتوبوس توسعه دادن، مطالعه کردن، از جمله آقای دکتر در مجموعه خودشون از 15 سال پیش به قولی این موضوع مطرح بوده، دو سه تا شرکت اتوبوس های داخلی ساختن، نمونه دادن، تست پرفورمنسش انجام شده و حتی استانداردها رو تا بخشی گرفتن. اما تصمیم حاکمیت چیه؟ برویم خودرو وارد کنیم. و این وارد کردن خودرو در اختیار که در اختیار قانونگذار حوزه مربوط، یعنی وزارت سمت، یا حداقل بخش عمدهش اینجاست که باید به این قضیه توجه بکنه. تمام تلاشی که تو این سالها شده، اگر واردات اتوبوس برقی انجام بشود، تمام تلاش سالهای گذشته به فنا می رود. اینو من خواهش میکنم از این نشست داشته باشیم به عنوان یک پیغام، به عنوان یک خواهش یا هر چیز دیگری که به در واقع متولی های قضیه برسونیم. و نکته دیگه هم که البته اشاره شد، باز من تأکید میکنم، اونم اینه که برای عبور از گذر پروژه های پایلوت رو فراموش نکنیم. یک دفعه به جامعه شوک ندیم. آقا تاکسی برقی آوردیم، 100,000 خودرو برقی آوردیم، نمیدونم 1,000 تا اتوبوس برقی آوردیم تو تهران. این کار رو نکنیم. چرا؟ میشه یک پروژه ناموفق که ذهنیت جامعه نسبت به اون دیگه بر نمیگرده. من یه نمونه زنده شو خدمت شما بگم. الان شما وقتی صحبت موتور الکتریکی، موتور برقی میکنی، اکثر مردم نمیدونن دیگه موتور برقی الان 10 سال تو کشور فروخته میشه بر مبنای باتری های لید اسیدی. همشون هم کار نمیکنه. همشون دو ماه شارژ شده، بعد باتری خراب شده، دوباره خریده گذاشته، میگه نخواستین موتور اصلا. راه هم نمیره. اکثرشون راه هم نمیره. این یه پروژه ناموفقه. شما ذهن جامعه رو نسبت به موتور الکتریکی منحرف کردید، در صورتی که شما باید سوار موتور الکتریکی از همین موتورهایی که چینی ها میسازن، نمیگم آلمانی ها، همین هایی که چینی ها میسازن، اصلا سوار میشی نمیتونی کنترلش کنی شتابشون، اینقدر زیاده. خب این موتور باید دست مصرف کننده میرسید که ذهنیت خوب ایجاد بشود. یعنی یک پروژه پایلوت موفق بر مبنای مطالعه، مقتضیات جامعه، قانونگذاری مناسب و بقیه داستانایی که دیگه دوستان بهتر از ما میدونن. خیلی ممنونم. اصلاحی کلام شد. تشکر از شما.
تشکر میکنم از آقای مهندس.